در این بخش همراه با شما گذری خواهیم داشت بر غزلیات حافظ شیرازی در برنامه دولت بیدار، کاری از گروه ادب و هنر به مدت 15 دقیقه.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. دولت بیدار شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. درودهای پر از مهر ما به شما علاقمندان، صاحب دلان و فرهیختگان شبکه فرهنگ. فرصتی است تا بار دیگر با برنامه دولت بیدار همراه شما باشیم و گشت و گذاری داشته باشیم در ابیات زیبای غزلهای حافظ. به همراهی استاد بزرگوار دکتر وحید ضیایی، شاعر، نویسنده و مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی، که همچون همیشه یار ما هستند در این برنامه. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
سلامی چوبوی خوش آشنایی بران مردم دیده روشنایی.
در خدمتتون هستیم. استاد بفرمید که در این نوبت چه موضوعی بیشتر مورد توجه هست؟
بله، حقیقتش اینه که لذت بخشیدن در حوزه روانشناسی و فراموش کردن گذشته یکی از مواردی که معمولاً توصیه می شود برای بهزیستن، یعنی کسی که می خواد از فردای خودش درست استفاده کنه، از آینده خودش امیدوارانه استفاده کنه، اون تلخ کامی ها و اون سیاه کاری های گذشته رو باید فراموش کنه. اگر نامرادی پیش آمده است، اگر اتفاقی بدی برایش افتاده است، اگر کسی در حقش بدی کرده است، تا زمانی که او را نبخشد، نمیگیم فراموش کنه، میگیم فقط ببخشه تا وجدانش آرام باشه، تا خودش با آرامش بره. این در حافظ هم و البته در ادبیات و حکمت گذشته ما هم بسیار بهش اشاره شده است.
خب با این صحبت ها که تقدیم کردن جناب استاد ضیایی، از شما شنوندگان گرامی دعوت میکنم که به غزل این نوبت دولت بیدار توجه کنید. ای نور چشم من، ای نور چشم من، سخنی هست گوش کن. تا ساغرت پر است بنوشان و نوش کن. در راه عشق وسوسه اهرمن بسی است، پیش آی و گوش دل به پیام سروش کن. برگ نوا تبه شد و ساز طرب نماند، ای چنگ ناله برکش و ای دف خروش کن. تسبیح و خرقه لذت مستی نبخشدت، همت در این عمل طلب از می فروش کن. پیران سخن ز تجربه گویند گفتمت، هان ای پسر که پیر شوی پند گوش کن. بر هوشمند سلسله ننهاد دست عشق، خواهی که زلف یار کشی ترک هوش کن. با دوستان مضایقه در عمر و مال نیست، صد جان فدای یار نصیحت نیوش کن. ساقی که جامت از می صافی تهی مباد، چشم عنایتی به من درد نوش کن. سرمست در قبای زرافشان چو بگذری، یک بوس نظر حافظ پشمین پوش کن.
بعد از شنیدن غزل زیبای حافظ همراه هستیم با جناب آقای دکتر وحید ضیایی، شاعر نویسنده و مدرس کلاس های ادبیات خلاق و سبک زندگی، که برای ما از آنچه که در این غزل زیبا نهفته است و ما قصد داریم با نگاه تازه تری اونها رو بررسی کنیم مطالبی رو ارائه خواهند کرد. در خدمتون هستیم آقای دکتر ضیایی، خواهش میکنم. بفرمایید.
خواهش میکنم. همواره ادب ایرانی آدابی رو با خود داشته است. شما یادتونه که با قلم و دوات زمانی که ما خط می نوشتیم توی مدرسه می نوشتیم که ادب آداب دارد. آداب ایرانی از همین ادب، شعر و ادب ایرانی برگرفته شده است و یکی از اون آداب، آداب سخن گفتن بزرگی با کوچکی، درویشی با پادشاهی، هر کسی با کس دیگری است، که بسیار شیوه های متفاوتی رو شاعران استفاده کردن. خود حافظ گاه با محبوب سخن میگوید، مناظره میکند با محبوب، ولی نشان می‌دهد که چگونه با محبوب وقتی که داری صحبت می‌کنی هم پاسخ بدهی، ادب کلام رو نگهداری. گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرایت، گفتم که ماه من شو، گفتا اگر بلکه انشالله یک روز این غزل رو من کامل توضیح بدم. این مناظره مؤدبانه با محبوب رو به ما یاد می‌دهد. حالا تو این غزل هم حافظ از منظر یک مربی، از منظر یک پیر می‌خواهد به کسی که به هر حال مریدش است، پسرش است، یا هر شخصیتی میتواند باشد، ما منظر حقیقی رو در نظر نمیگیریم، واقعیتش که استعاری به قضیه نگاه میکنیم، او به ما نشان میدهد که میخوایم به کوچکتر از خودمان پند بدهیم. نکات بسیار ریزی در این به هر حال غزل نهفته است. ای نور چشم من سخنی هست گوش کن. اول با تعبیر نور چشم من مخاطب قرار میدهد. حالا این مخاطب اگر من و شما باهیم، نور چشم حافظ هستیم، اگر فرزندش باشد، اگر خیشاوندش باشد، ببین به نیکوترین خصال که نور چشم است طرف مقابل را خطاب قرار میدهد و میگوید نکته‌ای هست که گوش کن. حالا چه کار؟ گر ساغرت تا ساغرت پر است بنوشان و نوش کن، تا زمانی که دستت پره هم ببخش هم ببخشای.
بله،
ببین همون نکته‌ای که اول گفتم، ببین این که دعوت میکند به بخشندگی، دعوتت میکند به گشاده دستی، و این گشاده دستی حالا هم از لحاظ مالی هم از لحاظ معنویه. غنچه با دل گرفته گفت زندگی لبز خنده بستن است، گوشه ای درون خود نشستن است، گل به خنده گفت زندگی شکفتن است، با زبان سبز راز گفتن است. اینجا نکته‌ای که قیصر مثلا میگه، راستی تو چه فکر میکنی کدام یک درست گفته؟ هستند. ببین شاعر در اینجا به زور نمیگه که من درست گفتم، من دارم راست میگم، یک دلیلی میآورد و میگوید من فکر میکنم که اینطوریه. حالا جالب این میگم سنت حسنه گذشتگان ماست، توی این بیتم میگه پیران سخن ز تجربه گویند گفتمت، میگه من اگرچه پیرم ولی زور نمیگم بهت، نمیگم که حالا به خاطر اینکه من پیرم، معمولا این یک دلیلی میگه، معمولا حرف پیران از روی تجربه است. و آدمی که حرفش از روی تجربه است شما باید قبول کنی، یعنی ببین از لحاظ تحکم وارد نمیشود، نمیگوید من دانای کلم و تو باید به حرف من، بایدی در حرف نیست، دلیل میآورد، میگوید پیران سخن از تجربه میگویند، حالا هانی پسر، و دعایی در حق پسر میکنه، هانی پسر که پیر شوی، الهی پیر شی، که این دعایی که من، دعای بسیار در حقیقت نازنینی که این پیران ما در حق جوان انجام، الهی که پیر بشی. خب حرفمو گوش کن. یعنی دو طرف ماجرا، اولا بزرگی خودش رو منوط به تجربه میکند، یعنی منوط میکنه، شرط میگذاره، این پیش شرط رو نمیذاره که چون من سنم گذشته، چون من قدرتم از تو زیادتره، چون من دانای کل هستم، تو باید به حرف من گوش کنی. بایدی در ادبیات عاشقانه نداریم. این دوستان من شنوندگان عزیز یادشون باشه، ما بایدی در ادبیات عاشقانه نداریم، اصلا بایدی در آداب صحبت کردن نداریم. ما اگر بخوایم صحبت کردنمون درست باشه، ارتباط بگیریم، با بایدها و نبایدها رو باید حذف کنیم. پیش فرض ما این باشه که دو تا آدم عاقل و بالغ دارن با هم صحبت میکنن، به همین خاطر یک پیش شرط میذاره، میگه بله پیران تجربه دار، دوما دعا میکنه پیش از این که حرفش رو، نصیحتش رو بگه، دعایی در حق طرف مقابلش میکنه، و این به ما یک سبک زندگی رو، سبک سخن گفتن رو به ما میآموزاند. فکر کن من میخوام حرفم رو به کرسی بنشونم، اولا دلیل میارم، میگم شنوندگان عزیزم، ما به هر حال گل یکی دو پیرهن پیشتر ز گنچه پاره کرده است، شاید یکی دو کتاب بیشتر از شما خوانده باشم. خواهش میکنم در آداب عشق ورزیتون به ادب گرایش پیدا کنید، چرا که ادب ما آداب دارد. این حافظان زیستن است، این اون سبک زندگی که مراودات ما رو به جای اینکه به تلخ کامی ها و سخت کامی ها بکشونه، یک فضای مثبت رو همراه با خودآگاهی نسبت به اون کلامی که استفاده میکنیم بر ما ساری و جاری میکند. همین دو بیت رو بهانه قرار دادم تا صد جان فدای یا نصیحت نیوش کنم، که امیدوارم شنوندگان ما هم از این یاران نصیحت نیوش باشند، که میدانیم فرقی است میان شنیدن تا نیوشیدن. شنیدن به گوش باشد و نیوشیدن با هوش جان.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر زیایی. این روزها ما زیاد میشنویم که کتابهایی هست برای نفوذ کلام و تاثیرگذاری، که با توجه و دقتی که شما داشتید، به هر حال میبینیم که باز هم در این زمینه ادبیات ما چند صد سال جلوتر بوده از چیزی که امروزه ارائه میشه به مخاطبانشون، کسانی که میگن این راه ها رو پیش بگیرید که بتونید در دیگران تاثیرگذار باشید.
بله، برنامه ما هم دقیقاً میخواد همین رو، به جستجوی همین حکمت گمشده یا فراموش شده ایرانی بگردد و دوباره با احیای اینها سلام کنیم به حکمتی که جاودانی و جهانی و ایرانی است.
درود بر شما جناب آقای دکتر وحید زیایی که این نوبت هم ما رو همراهی کردید. خدا نگهدارتون.
از شما علاقه‌مندان به مجموعه های نمایشی دعوت می‌کنم بیکران باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
نمایش فرهنگ
بسم الله الرحمن الرحیم
ماه بیکران این قسمت رژوان نویسنده حمید رضا عباسی بازیگران به ترتیب اجرای نقش علی میلانی مهدی طهماسبی مینو جبارزاده مونا صفی کارگردان بهرام سروری نژاد افکتور نرگس موساپور صدا بردار محمد رضا محتشمی تهیه کننده فرشاد آذرنیا
دکتر معتمد منم فریبرز توکل میشه یه لحظه ببینمتون
بفرمایید آقای توکل
شما کجایید
من بالا هستم دفتر پایین سر
بله سلام
سلام بفرمایید خواهش میکنم
میدونم که باید تماس میگرفتم
ایرادی نداره بفرمایید بفرمایید بشینید تا من یه چایی براتون بیارم
متشکرم
امشب افطاری خانومم با دوتا دخترام رفتن یه دورهمی خانوما سر من بیکلا مونده تنها موندم خونه خوب شد شما اومدی
من واقعا شرمندم
این چه حرفیه فقط شانس آوردین که من تو این صدای بارون زنگ طبقه پایینو شنیدم بفرمایید بفرمایید چایی اینم نون برنجی اصل اگه واقعا میخوری
نه 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 ممنون همین خوبه
بسیار خوب من در خدمتم
البته شما گفتی تر وقت دچار اون حالت شدم باهاتون تماس بگیرم اما من احساس کردم که باید از نزدیک ببینم تو
بله بله خودم گفتم چه مشکلی پیش اومده
امشب افطار مهمون پسرم بودیم
خب
بعد پسرم اومد پیش من پسر بزرگم گفت برای کارخونه کاشی یه فکر درستی باید بکنیم دامادم شنید و شروع کرد در این بار صحبت کردن بعد دوباره دخترم یه حرفای زد که من نشنیدم و دست آخر دیدم همه دارن با هم دیگه حرف میزنن اما من دکتر هیچی نمیشنیدم
مثل دفعه قبل
نه از اون بار خیلی بدتر بود جمع بنده بود بزنم زیر گریه انگار توی قبر بودم و همه داشتن دعوا سر بال من میکردم و خودم هیچ تصمیمی نمیتونستم بگیرم دکتر این سباب صورتم فلج شده
کسی هم متوجه حالت شما شد؟
بدبختیش همین بود هیچ کس به من نگاه نمیکرد خودشون با هم دیگه مرگه گرفته بودن
سعی کردین حرف بزنی؟
نه دکتر میترسیدم
خیلی خوب ادامه بدین
بعد من شروع کردم به ظرف کردن و آروم آروم اومدم بیرون هیچ کس حواسش به من نبود منم نشستم پشت فرمون و اصلا نمیدونستم کجا باید برم بارون جلوی دیدم و گرفته بود و هر جوری بود خودمو به زور رسوندم اینجا
کار خوبی کردی
دکتر فکر میکنی من باید چی کار بکنم
شما به حرف من گوش میدی
اومدم اینجا که به حرف شما گوش کنم
آقای توکل این گسستگی روانی و عدم درک محیط مرحله ایه که میتونه وضعیت بدی برای شما فراهم کنه.
میدونم، ولی خب من نمیتونم بستری بشم دکتر.
اگر قرار بود درمانهای سرپایی جواب بده تا حالا جواب داده بود.
نه 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 دکتر، من بیمارستان
اینجوری هم نمیشه معالجتون کرد، بپذیرین.
خب چرا فکر میکنید آدمهای دور بر من مریضن؟ اونا همش دارن درباره ثروت من صحبت میکنن، درباره نقشه‌ای که دوست دارن با پولای من بکشن.
این اسمش مریضی نیست.
خب شاید هست اما هنوز کشف نشده.
چایتون سرد نشه.
بله چش. دکتر من فقط بین افراد خانوادمی که دچار این حالت میشه.
خودتون این قضیه رو چطور تفسیر میکنید؟
فکر میکنم بعد مرگ همسرم کم کم به این فکر افتادم که بچه هم دارن لحظه شماری میکنن برای مرگ من. ثروتی که از مادرشون بهشون رسید بهشون مزه داد دکتر. اون براشون کلی زمین گذاشت که حالا بعد 20 سال ارزشش چندین برابر شده و به همین خاطر الان تشنه پول منن تا اون زمین رو تبدیل بکنن به آپارتمان.
تأکید میکنم حتی اگه فکر شما درست باشه، عوارضش این نیست که شما وقتی با اونها هستید صداشون رو نشنوید و خودتون نتونید حرف بزنید.
خب دکتر شاید یه واکنش دفاعی باشه، میتونه دیگه نه؟
خب البته بستگی داره، ولی هر چی که هست باید درمان بشه.
بیمارستانو فراموش کنید دکتر معتمد. فراموش. به من یه راهی نشون بدید که احساس کنم آدما و علل خصوص بچه‌هام به خاطر پول دوستم ندارن.
چی بگم؟
به هیچ کس اعتماد ندارم دکتر. وحشتناک دکتر. احساس میکنم همه منو به خاطر پولم دوست دارن.
خب شاید بهترین کاری که میشد کرد اینه که یه مدت بدون پول و بدون ماشین برید میون مردمی که شما رو نمیشناسن.
کجا برم؟
مهم نیست کجا. سوار یه اتوبوس بشید و برید میون مردم. یه سفر زیارتی یا سفر با یه گروه گردشگری.
شما فکر میکنید این کار چاره سازه؟
شما نیاز به این دارید که آدما بهتون احترام بذارن و دوستتون داشته باشن. همه کسایی که دور و بر شما هستن نمیتونن شما رو بدون ثروتی که دارید در نظر بگیرن. بهتون حق میدم. تو موقعیتی که شما هستین و با ثروتی که دارین، حتی یه سلام علیک ساده میتونه پشتش هزار معنی براتون وجود داشته باشه.
دور
آقای توکل، شما همه عمر دنبال به دست آوردن پول بودید. شاید وقتشه خودتونم یک کمی از این دنیا فاصله بگیرید و به چیزای دیگه ای فکر کنید.
با مثلا چی؟ معنویت؟
ببین آقای توکل، یه معنیش اینه، اما من منظورم اینه که برید بین مردمی که مثل شما نیستن، امکانات شما رو ندارن. شاید بشه میون اونها چیزهایی بهتر از اونی که فکر میکنید یاد بگیرید.
دکتر من هیچ وقت تنها مسافرت نرفتم.
همیشه هر کاری یه بار اول داره آقای تبر.
خب حالا به بچه هم چی بگم؟ بگم کجا میخوام برم؟
خیلی نیاز به توضیح نداره. به هر حال اگه فکرتون در مورد اونا درست باشه، اینم میتونه یه امتحانی باشه برای شما و اونا. قرار نیست با ثروتتون سفر کنید. ثروتتون میمونه و شما هستید که میرین.
من واقعا نمیدونم چی بگم.
اجازه بدید من به جای شما بگم. بعضی وقتا باید هجرت کرد.
هجرت. خیلی وقت این کلمه رو من نشنیدم.
ولی واژه خیلی مهمیه. میدونید کرمانشاه شهر بزرگیه، اما نه اونقدر بزرگ که شما بتونید از چشم دیگران خودتون رو پنهان کنید. برای همینم باید هجرت کنید و به جایی برید که دیگران شما رو نشناسن.
ولی نمیدونم چرا شما اصرار دارید از این واژه استفاده کنید، در صورت که اسم این کار رو شاید بشه گذاشت سفر.
اصرار دارم چون هجرت یه معنای مهمتر از سفر هم داره. من یه چیزی رو تو کارم متوجه شدم.
چی دکتر؟
اینکه هیچ آدمی نمیتونه از اصل خلقت فرار کنه. اصل خلقت همه آدم ها هم به اصل فطرتشون برمیگرده. یعنی اینکه انسان تو زندگیش در جستجوی چیزی بالاتر از خور و خوابه.
هیچ وقت درباره این چیزا با من صحبت نکرده بودی.
به قول شاعر، از تو به یک اشارت از من به سر دویدن. الان شما اومدید و به من میگین به یه چیزی بالاتر از قرص و دوا نیاز داریم. منم بهتون میگم این چیز بالاتر همون دنبال اصل خودت رفتنه.
باشه دکتر، این را هم امتحان میکنیم. همین امشب را میفتم.
خیلی خوبه. اگه خواستین من دوستانی دارم که میتونن تو این زمینه بهتون کمک کنن.
نه 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 نه، این بار واقعا دلم میخواد
ناشناس سفر کنم.
فکر کنم برای دیگران ناشناس بشید و برای خودتون بیش از پیش شناسا.
دکتر شما به این موضوع فکر کرده بودید؟
به کدوم موضوع؟
به این که من میام پیشتون و ازتون کمک میخوام.
خب نه، لااقل به این شکلی که شما تصور میکنید نه.
پس چرا من احساس میکنم پا به یه نقشه ای از پیش کشیده شده گذاشتم؟
این حس وقتی به وجود میاد که احساس میکنی بیرون از تو داره همون چیزی اتفاق میفته که در درونت به شدت مایل به انجام اون هستی.
آه، اما یه چیزی دیگه.
بله، بفرمایید.
اگه رفتم سفر و هیچ اتفاق خوبی نیفتاد، وقتی برگشتم باید چی کار کنم؟
شما با این نیت سفر کنید آقای توکل که حتما اتفاق خوبی میفته.
با شما که میتونم تماس بگیرم؟
حتما، هر ساعت شبانه روز که خواستیم.
دکتر ممنونم.
خواهش میکنم.
خب پس با اجازه به خانواده سلام برسونیم.
حتما، انشالله که با خبرای خوب برمیگردیم.
انشالله، انشالله.
سلام آقا توکل.
سلام، صبح بخیر. خانم مجد، رجوان نیومده؟
چرا، همین دور براست. آسین تو بزن بالا.
آفرین.
فکر کنم دیگه فردا به سمتی مرخص بشی.
ای بابا، من که هنوز خوب نشدم.
آقای توکل، همه کسایی که تو اتوبوس بودن و تصادف کردن به سلامتی پشتن رفتن خونهشون، فقط شما موندین، اونم چون اصرار داشتی چکاپ بشی. یا
پس شما از من بیزارید؟
این چه حرفیه، شما خوش اخلاق ترین مریض این بخشین. راستش منو خیلی یاد پدرم میندازی شما.
پدرتون؟
بله، دو سال پیش از دستش دادم.
خدا رحمتشون کنه. مشکلشون چی بود؟
تو زلزله زیر آوار موندن.
که اینطور؟ خیلی ببخشید، من نباید فضولی میکردم.
ای بابا، فضولی کدومه؟
سلام عمو توکل.
سلام عزیزم، بیا ببینم.
رجوان، من بهت نگفتم نه تو بخش.
خانم چه ایرادی داره؟
پشت برو تو حیاط تا بابات بیاد.
میخوام پیش عمو باشم.
برو.
مگه من مریضی واگیردار دارم؟
این چه حرفیه؟ این مسئول بخش از خانم واثق چندین بار به هم تذکر داده، نمیخوام درد سر درست بشه.
رجوان جان.
بله.
برو تو حیاط، منم الان میام پیش.
نه خودش میره. بودو الان بابا میاد.
باشه.
چیه، مسئول بخشتون منم توبیخ بکنه؟
نه فکر نکنم.
خانم جاییم که نشکسته.
نه خدا رو شکر.
پس پسر جان بیا.
بله.
بیا دستمو بگیر تا بریم تو حیات یه دوری با هم بزنیم.
چشم عمو جون.
ای بابا رجوان. بله. عمو رو خسته نکنی.
چرا خسته کنه خانم، بیا بریم با هم تو حیات دور بزنیم. خب پس بابات امشب بازم رفته و دیر کرده. آره؟
بله.
راه داریم شغل خیلی سختیه.
بابام دوست داره. میگه جاده رو مثل کف دستش میشناسه و به خیلی ها تا حالا کمک کرده.
خوش به حالش. تو هم دوست داری راه دار بشی؟
من؟ نه.
مثل مامانت پرستار چی؟ پرستارم نمیخوای بشی؟
نه.
نه؟
نه.
خب پس کلن میخوای چی کار بشی؟
ورزشکار.
باریکلا. چه ورزشی؟
قبلا که زورخونه داشتیم میرفتیم اونجا. قرار بود برم ورزش زورخونه.